بالا قرار میگیره.
سیستم به صورت هوشمند تشخیص میده که الان بوته نیاز به آب داره، شیرهای برقی رو اتومات باز میکنه، آب در اختیار بوته قرار میده. تشخیص میده الان دما و رطوبت هماهنگی برای بوته داره، نیاز داره پنجره باز بشه یا بسته بشه.
و در این میان همدان یکی از استانهای پیشروست.
امیر حسین ادریسیان، کارشناس سامانه های آبیاری نوین سازمان جهاد کشاورزی استان همدان:
تو استان همدان امسال 200 هکتار به عنوان پایلوت انتخاب شده، مدیریت آبیاری هوشمندان رو به کشاورز ارائه میکنیم.
در کشاورزی هوشمند با تحلیل داده‌های اقلیمی و خاک و تجهیزات نوین، تولید محصول هم افزایش می‌یابد.
1300 ماهواره هواشناسی اطلاعات اینا رو عکس میکنه، اطلاعات مزرعه رو عکس میکنه، اینا رو تحلیل میکنه با هوش مصنوعی و برنامه به کشاورز ارائه میده.
علاوه بر مدیریت آب، مصرف انرژی و سوخت هم در این روش نو کاهش مییابد.
بهروز فروزانفر، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان:
در گلخانه‌ای که از سیستم هوشمند استفاده میکنن، تا 20% مصرف سوختشان کاهش پیدا کرد.
این تحول با کمک همین شرکت‌های دانش بنیان ایجاد شده، مانند این شرکت.
رضا پیرتاج، مدیر شرکت دانش بنیان:
سامانه هوشمند به صورت اتوماتیک به ماهواره‌های هواشناسی متصل شده، بهترین برنامه آبیاری رو در اختیار کشاورزان قرار داد.
هزینه رو اندازی این سامانه هوشمند تنها 5% از کل هزینه رو اندازی یک گلخانه یا زمین زراعی است. قرار است تا پایان امسال در 1000 هکتار از اراضی و 5 گلخانه استان همدان طرح کشاورزی هوشمند اجرا شود.
تشکر میکنیم که همچنان برنامه افق روشن رو میشنوید از رادیو سلامت، گروه سلامت اجتماعی این شبکه رادیویی. موضوع این برنامه فضای مجازی، طنز و آسیب. اینجا منظورمون از آسیب، آسیب اعتیاد به مواد مخدر و روانگردانه. طی گفتگو با دکتر قدیرزاده یه اشاره داشتیم به سند مبارزه با مواد مخدر در فضای مجازی. گویا در راستای ماده 85 قانون برنامه هفتم توسعه، این سند، یعنی سند مبارزه با مواد مخدر در فضای مجازی، به تصویب رسیده و مقرره که با همکاری نهادهای متولی، سیاستهای پیشگیرانه و مقابله‌هایی در 4 سرفصل رصد و اشراف، پیشگیری، مراقبت و مقابله اجرا بشه. خب یک سری کارکردهایی رو هم در نظر گرفتن که خب میتونه شامل رصد پرداخت‌ها و اینترنت تاریک یا همون دارک وب، تولید محصولات فرهنگی، مقررات گذاری رسانه‌ای، آموزش و هدایت، مراقبت از افراد پرخطر، مشاوره و مداخله، محدود و مسدودسازی بسترهای مجرمانه و کشف و برخورد با جرائم حوزه مواد مخدر که میتونه از کارکردهای اصلی اجرای سند مبارزه با مواد مخدر در فضای مجازی باشه. در این برنامه گفتگوی دیگر خواهیم داشت. این بار در خدمت دکتر شهرام خرازی ها هستم، پزشک و کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و مدیریت رسانه. آقای دکتر خرازی ها سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
به نام خدا. منم خدمت شما خانم شهبازی، شنوندگان محترم رادیو سلامت و همکارانتون سلام عرض میکنم.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر خرازی ها که همراه شدید با ما. مثل همیشه سپاسگزاریم از همراهی همیشگیتون. آقای دکتر خرازی ها، ما حقیقتش امروز از این جهت موضوع فضای مجازی، طنز و آسیب اعتیاد رو انتخاب کردیم که گویا چندی پیش یک گزارش توسط یکی از روزنامه‌های انگلیسی منتشر میشه مبنی بر این که فضای مجازی داره بحث اعتیاد رو به طنز میگیره و پیش از اونم تعدادی از کاربران نسبت به فیلم و ویدیویی که در فضای مجازی در خصوص حالا مایه طنز قرار دادن اعتیاد منتشر شده واکنش داشتن. میخوایم به همین موضوع بپردازیم که چه ابعادی میتونه داشته باشه این که ما بیایم یک فرد معتاد دچار آسیب اعتیاد و به طور کلی مصرف مواد مخدر رو به شوخی بگیریم در فضای مجازی، نهایتا چه پیامدهایی رو میتونه داشته باشه؟
اتفاقاتی که میفته چه در فضای مجازی چه در عالم واقع در حوزه رسانه‌ای، خب مخاطبان بیشماری داره و تأثیرات و تبعاتی که به جا میگذاره متاسفانه در جهت این خواهد بود که قبح مصرف مواد رو میریزه. یعنی عملا اگر که افراد یک بازداری خاصی دارن از طریق اینکه خودشونو کنترل کنن و تسلیم مواد مخدر، سیگار و مشروبات الکلی نشن، برخورد طنزآمیز با فرد معتاد و مقوله اعتیاد باعث میشه که این بازداری‌ها کم رنگ بشه، چون از یه طرف فرد با مراجع مختلفی مواجه میشه که اون مراجع اون رو باز میدارن از مصرف مواد، و از این ور ما میبینیم که با مراجع رسانه‌ای مواجه میشه که با به طنز گرفتن مصرف مواد اون رو در واقع یه جورهایی ترغیب میکنن به مصرف مواد مخدر و محرک. یعنی افراد به عنوان مخاطب درگیر یک تناقض میشن که اگه بده پس چرا اینقدر طنزآمیز باش برخورد میشه، اگه خوبه و طنزآمیز باش برخورد میشه و مایه فرح و شادیه پس اون چی میگه که میگه که این اصلا خوب نیست و الی آخر. مشکل اینه که توهم ناشی از مصرف مواد یا لذتی که مصرف مواد ممکنه ایجاد کنه به طور کاذب به شکل خیلی خنددار یا طنزآلودی نشون داده میشه گاهی اوقات با طنزهای زیرپوستی و زیرکانه، و اینها باعث میشه که جذابیت‌های کاذبی ایجاد بشه برای مصرف مواد، به خصوص برای گروه‌های آسیب‌پذیر کودک و نوجوان.
بله، و خیلی اوقات پیش میاد که در برخی از سریال‌ها و یا نمایش‌های تلویزیونی و حتی سینمایی فردی که معتاد هست و یا دچار آسیب اعتیاده یک جوری نشون میدن که بعد خیلی نگاه میکنن میگن که چقدر بامزه است، یا این که میگن که افراد معتاد چقدر مهربونن. این باورها بالاخره در ذهن بیننده شک میگیره و خود این هم میتونه به هر حال پیامدهایی رو داشته باشه. یعنی این طور ما نباید در فیلم ها و سریال ها به یک فرد معتاد نگاه کنیم.
متاسفانه نه تنها در سطح جهان، در مملکت خود ما هم این روند همچنان ادامه داره از دیرباز تا کنون. ما اگه برگردیم به دهه‌های گذشته سریال آینه عبرت رو داشتیم که از تلویزیون پخش میشد در ساعات پربیننده و یک شخصیت محوری و مطرح و کمیکی داشت به اسم آتقی که یک معتاد قهرمان بود. بعد اومدیم جلوتر سریال بزنگاه رو داشتیم، کار رضا عطاران، که اونجا هم عطاران نقش معتاد محبوب رو بازی میکرد. باز جلوتر فیلم مهمان مامان داریوش مهرجویی رو داریم که تو اون پارسا پیروزفر نقش یک معتادی رو بازی میکنه که در واقع گره‌گشای مسائل و مشکلات آدمهای فیلمه. و اگر بخوام نمونه خیلی جدیدش رو مثال بزنم، سریال میراث هست که به تازگی پخشش از شبکه 2 به اتمام رسیده و اون تو هم افشین سنگچاپ نقش معتاد قهرمان رو بازی میکنه یا معتاد بامزه رو بازی میکنه. ببین وقتی که کودکان و نوجوانان ما با یه همچین شخصیت هایی مواجه میشن که گره گشا هستن و در این حال معتاد هم هستن، برداشت عکس میکنن. یعنی این تصور براشون پیش میاد که این فرد مثبتی هست، فردی هست که باید تایید من رو دریافت بکنه. بنابراین اینجا در کنار این تاییدی که از اون شخصیت به لحاظ کاراکتر روانی گرفته میشه، مواد مخدر و مصرف مواد هم به طور ضمنی انگار که مهر تایید روش میزنن، چون افراد غیر معتاد نمیتونن اون گره گشایی های فرد معتاد رو داشته باشن. و کلن توی روانشناسی رسانه و علم مدیریت رسانه هم روی این نکته بسیار تاکید میشه که شخصیت هایی که سمپاتی ایجاد میکنن یا به اصطلاح شخصیت های مثبت هستن تاثیرگذاری بیشتری روی مخاطب دارن، بالاخص کودک و نوجوان.
بله، که این مسئله نیاز به بازنگری و تغییر نگرش داره، جالا کسانی که میخوان این فیلمنامه ها رو بنویسن و تهیه کنن. از بخش فیلم و سریال که خارج بشیم و بریم به فضای مجازی و رسانه ها و شبکه های اجتماعی، خیلی پیش میاد که افراد و رهگذران یک فرد کارتون خواه و دوچار آسیب اعتیاد رو خب میبینن و تلاش میکنن که به قول خودشون یک مستند کوتاهی رو تهیه کنن یا نه یک فیلم کوتاهی رو بگیرن و تهیه کنن و بعد این رو در فضای مجازی به اشتراک بذارن. این فرد کاملا خب چهرهش رویت میشه و مشخصه و همه افراد در جامعه و کسانی که این فیلم رو مشاهده میکنن خب دیگه این تصویر این فرد در ذهنشون حک میشه. بعد از یک مدت زمان اون فرد خب به مرحله بهبودی میرسه، ترک میکنه و تبدیل میشه به یک فرد عاری از اعتیاد. خب این تصویرم که منتشر شده، ما بقیه ماجرا رو باید چیکار کرد؟
اولین توضیح رو بدم که بحثی که راجع به فیلم ها و سریال ها کردین و مواردی که من برشمردم الزاماً مختص سینما و تلویزیون نیست، برای که اونها صحنه های از اونها میاد توی فضای مجازی و منتشر میشه. بنابراین اگر که راجع به اونها بحث میکنیم خارج از فضای مجازی، این بحث منحرف نشده، بلکه در واقع اونها هم بازتاب دارن تو فضای مجازی و هنوزم ما میتونیم که نمونه های از تکه های از این سریال ها و فیلم ها، سکانس هایی رو توی فضای مجازی ببینیم. بله.
خب اینها توسط کارگردانان حرفه‌ای تعیین میشه و آنچه که من مثال زدم ممکنه توسط یک شهروند عادی، یک شهروند خبرنگار تهیه بشه.
بله. این شکل نوین‌تر تولید محتوا و پیام هست و در واقع الان رسانه های رسمی هر چقدر که تکنولوژی علم و رسانه پیشرفت میکنه، ما میبینیم که رسمیتشون تقسیم میشه با شهروندانی که در واقع اونها هم یه جوری دارن صاحب رسانه های غیر رسمی میشن. یعنی شهروندا خودشون میان ناآگاه یا آگاهانه، ولی عمدتا ناآگاهانه، از افراد کارتون خواب یا معتاد یا بی خانمان تصویر برداری میکنن و اصول و قوانین بین المللیش هم میدونید که به این شکله که این تصاویر ترجیحاً نباید پخش بشه، اگه پخش میشه باید از دور باشه، از نمای دور باشه، از نمای نزدیک نباشه که هویت فرد قابل تشخیص باشه، و اگر از نمای نزدیک مثلا میدیوم یا کلوزآپ میخوان اینها رو بگیرن و پخش بکنن، باید شطرنجی باشه که هویت مشخص نباشه. ولی متاسفانه این اتفاقا میفته. یعنی مثلا فرض کنید که یک معتاد کنار خیابون داره چرت میزنه، اون اصلا متوجه این نیست که دارن ازش فیلم برداری میکنن، آبرین ممکنه بخوان به قصد شوخی، نه به قصد بدی. فرض میکنیم که حالا قصد بد و منفی هم ندارن، میان فیلم برداری میکنن و نادانسته و ناآگاه از قوانین اون تصاویر رو توی فضای مجازی پخش میکنن. این مسئله پیگرد قانونی داره. حتی خود اون فرد معتادی که ازش فیلم برداری شده میتونه بره از کسی که این کارو کرده شکایت بکنه و پخش اینها هم توی فضای مجازی ممکنه که تبعات حقوقی و قانونی داشته باشه.
بله.
بنابراین توصیه میشه که افراد اصلا به هیچ عنوان این کارو نکنن، ضمن اینکه این باعث انگزایی میشه. ما توی بحث سلامت روان خیلی تاکید میکنیم روی مسئله استیگما یا انکه باید انگزودایی صورت بگیره. یعنی نباید اینجوری بشه که افراد معتاد حقوقشون نادیده گرفته بشه و در واقع تو سرشون زده بشه، ولی عملا شهروندا با چنین کارهایی باعث این میشن که خیلی از حریم‌های افراد برداشته بشه و تبعات منفی برای اونها پیش بیاد.
و علاوه بر این هستن دانش آموزان و یا جوانانی که متاسفانه از لحظه مصرف مواد و همینطور روانگردان ها از جمله گل که دیگه خیلی باب شده، خب تصویر برداری میکنن و این رو در صفحه شخصی خودشون به اشتراک میذارن. این هم میتونه یک آسیب خیلی جدی باشه.
اینم بله، یه جور رسمیت بخشیدن هست به مصرف موادی که مد روزن، مثل گل. گاهی اوقات هم توی بچه ها به خصوص تو مقطع دبستان ما میبینیم، البته توی نوجوان ها هم ممکن این اتفاق بیفته که ادای معتاد رو در میارن و فیلم برداری میکنن به قصد اینکه یک ارائه طنزآلودی داشته باشن از این قضیه، یا مثل معتادا حرف میزنن و اون رو بعد پخش میکنن، فیلم برداری میکنن از خودشون و انگار که دارن نقش معتاد رو بازی میکنن.
بله.
اینها هم تصاویری هست که قب زدا هست و باعث میشه که در واقع بازداری های مصرف مواد برداشته بشه.
در نهایت باید بگیم که دستورالعمل کمیته مبارزه با مواد مخدر در فضای مجازی در مرکز ملی فضای مجازی نهایی شده، ولی اینکه چقدر میتونه کارایی داشته باشه و بحث نظارت ها بر فضای مجازی و پیشگیری از عرضه و فروش و همینطور تبلیغ و عادی سازی مواد مخدر از طریق این کمیته چقدر در حال پیگیری و چقدر تونسته بازدارنده باشه، همه اینها جای سواله که باید مسئولان مربوطه در این خصوص پاسخگو باشن. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر خرازی ها که همراهی فرمودید ما رو در برنامه افق روشن.
خواهش میکنم. خداحافظ.
خدا نگهدارتون.
ببین چه کلیپای باحالی گذاشته تو گروه.
بابا ببین چه نقاشی قشنگی کشیدم.
میبینی که دستم بنده، بده مامانت ببینه.
آخه بابا
چه سفره آرایی قشنگی تو گوری گذاشتن.
مامان نقاشی منو میبینی؟
یک کم دیگه صبر کن، کارم تموم میشه. صبر کن این عکس‌ها رو ذخیره کنم.
خانم.
بله.
مگه نگفتی یه غذای خوشمزه پختی؟ بابا ما گرسنه‌مونه.
خیلی خب بابا، میخوام از این قضیه یه عکس بگیرم بذارم تو گروه. چقدر تو عجولی، از این بچه یاد بگیر. کجا رفت؟
اونجاست.
رو مبل خوابش برده. دخترم.
روابط خانوادگی را فدای سرگرمی‌های مجازی نکنی.
سپاس از اینکه آخرین بخش برنامه افق روشن رو هم شنیدید. ولی آنچه که در این برنامه مطرح شد، بحث پیشگیری از آسیب اعتیاد از طریق فضای مجازی بود و نگاه طنز آلود به اعتیاد و افراد دچار آسیب اعتیاد. امیدواریم همه ما با دقت بیشتری از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنیم. لحظات خوبی داشته باشیم و خدا نگهدار.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
حالا فکر کردین انرژی هسته‌ای چقدر توی زندگیمون حضور داره؟
از پزشکیمون تا کشاورزی، از برق پورتا، فناوری‌های پیشرفته.
حالا وقتشه این خدمات بزرگ با صدای شما هنرمندان و خلاقیت شما مردم دیده و شنیده بشه.
جشنواره چند رسانه‌ای فناوری هسته‌ای و زندگی با حضور هنرمندان، رسانه‌ای‌ها و همه مردم ایران.
در بخش‌های رادیویی، تلویزیونی، خبری، فضای مجازی، موسیقی، تولیدات مردمی، رسانه‌های محلی و ملی و پژوهش.
بهمن 1404.
اگه شما هم حرفی برای گفتن دارین، ایده‌ای دارین که می‌تونه شنیده بشه یا اثری دارین که باید دیده بشه، وقتشه بدرخشین.
در بخش‌های رادیویی، تلویزیونی، خبری، فضای مجازی، موسیقی، تولیدات مردمی، رسانه‌های محلی و ملی و پژوهش. ارسال آثار از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.ntlf.irib.org.ir. مهلت ارسال آثار تا 10 دی 1404.
جشنواره فناوری هسته‌ای و زندگی.
زندگی امروز، زندگی آینده امروز، روشن.
آینده روشن.
دوستان عزیز، درود بر شما. سپاسگزارم که همراه ما هستید و تا این لحظه شنونده ما بودید. امیدوارم حاصل تلاش همه همکارانم مورد توجه و محبتتون قرار گرفته باشه و یک روز زمستانی آرامی رو پشت سر گذاشته باشید. تا لحظاتی دیگر به اتفاق شما همراه میشیم با دنیای قشنگ بچه‌ها در زنگ تفریح، تا ببینیم امروز سیبک با بر بچه‌های خوب این سرزمین چه گپ و گفتی داشت و ارمغان این صحبت برای دیگر بچه‌ها و فرزندان ایران جان چه خواهد بود. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. این شما و این هم برنامه ی زنگ تفریح از صدای دانش، نشاط آرامش رادیو. سلامت.
شادی هر کدومتون یه سفیر. کنیم، سفیر بشیم، به هم دیگه کمک کنیم، به هم دیگه کمک کنیم. باشه.
به نام خدای بزرگ و مهربون. سلام همکلاسی عزیزم. سلام دوستای مهربونم. حالتون خوبه؟ همگی سلامتین؟ خدا رو شکر.
سلام بچه خوبین، چه خبره؟
سلام سیبک جون، تو حالت خوبه؟
وای اونهاش، اونه، ببین ببین چه جوری نگاه میکنه.
وای سیبک، داری کیو میگی؟
همون بچه دیگه، اون که تنها وایساده.
آهان، خب کجاش عجیبه؟
یکم ترسناکه.
ای وای سیبک، این چه حرفی گناه داره؟
خب راست میگم دیگه، نکنه از فضا اومده.
یعنی چی؟ چی کار به اون بنده خدا داری آخه؟
خب همین امروز اومد مدرسه، یعنی تا الان نبود، یعنی کجا بوده؟
آهان، منظورت اینه که دانش آموز جدیده؟
آره دیگه.
وا، خب حتما مدرسه‌شو عوض کرده
نه،
دیگه.
نه، گفت از یه شهر دیگه اومده.
آخه، پس طفلک خیلی تنهاست.
آره، اتفاقا هیچ کس هم باهاش دوست نشد.
آخه، طفلک، سیبک از تو بعیده.
یه لحظه صبر کن فکر کنم.
اتفاقا مشخصه که خیلی مهربونه.
دلم برایش سوخت. هیچ کس باهاش دوست نشد.
خب نظر چیه ما بریم پیشش؟
وای موافقم. تو بیا با هم بریم تا خجالت نکشم. بریم؟
بریم از دست سیبک.
زنگ تفریح
SM102.
و اما پویش دیما. زندگی من، شما دانش آموزان خوب میتونید با ارسال پیام صوتی در برنامه شاد و صفحه سفیران سلامت دانش آموزی به ما از قهرمان های زندگیتون بگیم. به به، چه کسی و قهرمان زندگی خودتون میدونید و چرا دوست دارید مثل اون باشین؟ لطفا برای شرکت در قرعه کشی نام، نام خانوادگی، استان و نام مدرسه رو ذکر کنید.
سلام، من یاسر یمنش هستم، سفیر سلامت کلاس سوم مدرسه شهدای مکی استان قزوین شهرستان آبیک. پدر و مادر من قهرمانان واقعی من هستند. آنها با محبت و فداکاری‌هایشان به من نشان می‌دهند که چقدر در زندگی مهم هستند. من همیشه سعی می‌کنم که مثل آنها باشم و از آنها یاد بگیرم. قهرمانان زندگی من همیشه در قلب من هستند و من هر روز از داشتن آنها خوشحالم.
هلن رحیمی هستم، از خراسان رضوی شهرستان نیشابور دبستان سید درسا حسینی، سفیر سلامت کلاس دوم. قهرمان زندگی من پدرم هست. او مثل کوه پشت من ایستاده و راه زندگی را به من نشان می‌دهد. از خداوند بزرگ به خاطر سرمایه با ارزشی چون تو بی نهایت سپاسگزارم و امیدوارم عمرت طولانی و سایه پر مهرت همیشه بر سر من باشد.
سلام، من انیسا اهلی هستم، کلاس چهارم یک از دبستان آرمینه مسل نژاد نایه شش از مشهد. اول از همه قهرمان زندگی من خودم هستم و با وجود سختی ها ادامه میدم و تسلیم نمیشم و هر روز سعی میکنم بهتر از دیروز باشم. و اما دوم، قهرمان زندگی من پدر و مادر هستن، چون همیشه از من حمایت میکنن و برای آینده من زحمات زیادی میکشن.
سلام، من محمد حسین چراغی هستم، از استان زنجان مدرسه عباسیون یک کلاس سوم چهار. قهرمان زندگی من پدر و مادرم هستن. پدرم به خاطر اینکه من به همه آرزوهام برسم سر کار میره. وقتی که از سر کار برمیگرده با اینکه خسته است با من بازی میکنه، توی درس ها کمکم میکنه.
نیا فخاری، دانش آموز پایی سوم دبستان اطرت شهر برارجان استان بوشهر. قهرمانی زندگی من مراقب سلامتم هست، کسی که نه با سخنرانی های ترسناک درباره بیماری ها بلکه با چند راهکار ساده مسیر سلامت را به من نشان داد. او به من آموخت که تغذیه سالم داشتن به معنای مجازات و محرومیت از غذاها نیست، بلکه نوعی انتخاب سالم و احترام گذاشتن به سلامت بدن خودمان است.
سلام، من فاطمه زهرا خطیبی هستم، پایه پنجم از دبستان شهید سید غفور بنی عقیل، استان گلستان، شهرستان کردکود. پدر خوب و مهربان من، هرگز زحماتی که برام کشیدی را فراموش نخواهم کرد. به خاطر خواهم داشت روزهایی که خسته از کار روزانه به خانه می آمدی و باز برایم فرصت داشتی و به رویم لبخند می زدی. من را در آغوش می گرفتی و می پرسیدی روزم چطور بوده و من تمام روز را برایت تعریف می کردم. پدر عزیز و مهربانم، از تمامی زحماتی که برام کشیدی ممنونم.
به نام خدا، ترنم خادمی هستم، دبستان آرمین مسلان نژاد، ناحیه 6 مشهد. قهرمان زندگی من نه در کتاب ها پیدا می شود و نه در فیلم ها. او کنار من زندگی می کند، ساده تر از همه اما استوارتر از هر افسانه. قهرمان زندگی من پدرم است، مردی که با دستان پینه بستش رویاهای مرا ساخته. هر بار که زمین خوردم نگاهی به من کرد و گفت زمین خوردم بخشی از راهه، مهم اینه که بلند شی. در سرمای زمستان و گرمای تابستان کار کرد اما هیچ وقت شکایت نکرد. چهرهش شاید خسته بود ولی نگاهش همیشه آرامش داشت، آرامشی که میگفت من هستم، نترس. او هیچ مدال قهرمانی ندارد، هیچ کس برایش کف نمیزند، اما من هر بار که به زندگیم نگاه میکنم حد قدمهایش را میبینم و با غرور میگویم من فرزند قهرمانی هستم که هر روز بدون ادعا دنیا را برایم بهتر میکند.
برنامه شات @ سفیران سلامت _ استیدنت.
وای دیدی چه قمه روون بود، خیلی بچه خوبی بودم اگه نه؟
بله گفتم که زود قضاوت نکن.
آره
بس.
راست میگی، اشتباه میکردم. اتفاقا چقدر خوبه که یه همکلاسی جدید پیدا کردیم.
بله خدا رو شکر عالیه. خب حالا دیگه وقت رفتم به کلاسه.
خب باشه پس بزن بریم. بچه ها مراقب خودتون باشه، این مدرسه بهتون خوش بگذره. خدافی.
خدا نگهدارم کلاسه مهربونم، موفق باشی.
زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس. سر جاهاتون بشینید، درسا رو خوب یاد بگیرید. درسا رو خوب یاد بگیرید. درسا رو خوب یاد بگیرید.
جون دلم مامان بگو. عزیز دلم، بابا که هست؟ بگو بابات برات یه قصه قشنگ بگه، بلده. دارن منو صدا میکنن مامان، مریضان منتظرم. من برم، مامان بره.
بابا که خوابیده.
خب تو چرا بیداری؟
آخه صدای خارپای فش میاد.
من که نمیشنوم. مامان جان، شبایی که من شیفتم و بابا خست است و زود میخوابه، بگو ببینم چیکار میکنی؟
میرم تو پایگاه کودک ایران صدا یه قصه قشنگ گوش میکنم.
آفرین. آه راستی، قسمت جدید شب رویایی رو شنیدی؟
آخ جون، همین الان میرم گوش میدم.
حالا دیگه شب بخیر بگو، برو بگی بخواب عزیز دلم. خوب بخوابی مامان جان.
شب بخیر مامان.
شب بخیر دختر قشنگم.
عزیزای من، صبح فردا مینا از خواب بیدار.